سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یکتون را به این برنامه که با مجموعه از خبرها گزارش و برنامه های هفتوار ما تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. در صدر گزارش های این ساعت، رئیس جمهور افغانستان گفته که برای رسیدگی به آسیب دیده های برفباری و باران های اخیر با نیروهای هوایی افغانستان و ناتو هم هماهنگی شود. همچنان شاهراه سالنگ تا هنوز برای مسافرین بسته است و آنها و راننده ها از شکایت هایشان در این مورد گفتند. اینها را در برنامه حاضر دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم هم رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچها در ولسوالی غوربند ولایت پروان 15 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان به کمیته حالات اضطرار هدایت داده است تا به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به موقع کمک برسانند. بعد در نتیجه سرازیر شدن برف کوچها در پاکستان حداقل 13 تن جان باختند. تفصیل خبرها. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچها در ولسوالی غوربند ولایت پروان 15 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این رویداد در منطقه دره سرخ قریه سرخ پارسا رخ داده است و چندین خانه نیز در نتیجه آن ویران شده است. از سوی دیگر قاری احمدی، یک عضو شورای ولایتی پروان، به رادیو آزادی می‌گوید تلاش‌ها برای بیرون آوردن اجساد از زیر برف‌ها ادامه دارد. سرخ پارسا از قریه های کوهستانی و هممرز با ولایت بامیان است و به گفته اعضای شورای ولایتی پروان راه مواصلاتی این قریه در نتیجه ریزش برف سنگین با مرکز ولسوالی غوربند مسدود شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان به کمیته حالات اضطرار هدایت داده است تا به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به موقع کمک برساند و همه امکانات برای بازگشایی راه‌های رفت و آمد را بسنجند. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، غنی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جلسه شب گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و چند مقام ارشد دیگر هم حضور داشتند. او گفت در این جلسه تاکید شد که با هماهنگی بیشتر نقاط آسیب پذیر و جاهایی که مردم و شهروندان به کمک نیاز دارند شناسایی شود و کمک عاجل برسد. در این جلسه همچنان فیصله شد در جاهایی که نیاز باشد از قوتهای هوایی اردوی ملی افغانستان و حتی قوتهای خارجی در افغانستان کار گرفته شود. برفباری های اخیر راه‌های اصلی رفت و آمد در بسیاری از مناطق به شمول شاهراه سالنگ را مسدود کرده است. همچنان از باران‌ها و سیلاب‌ها در برخی از مناطق گزارش داده شده است. تا هنوز از ارقام دقیق خسارات و تلفات گزارش در دست نیست. مقام های سرپل می گویند که یک قماندان نیروی خیزش های مردمی همراه با 14 تن از افرادش به طالبان پیوست است. ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل، دیشب به رادیو آزادی گفت که قماندان نور محمد در ولسوالی صیاد با افرادش و مهمات دست داشته ایشان به مخالفان مسلح پیوستند.
یک فرمانده خیزش های مردمی که قبلا دوش نیروهای امنیتی علیه جنگجویان طالب و تروریستان داخلی و خارجی می جنگید، متاسفانه.
امانی گفت که انگیزه پیوستن این قماندان محلی به صفوف مخالفان مسلح روشن نشده است. صیاد از ولسوالی های ناآرام سرپل است. این همچند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچها در پاکستان حداقل 13 تن جان باختند. یک مقام پاکستانی میگوید شمال این کشور در روزهای گذشته شاهد برفباری و طوفان‌های سنگین بوده است. نیاز محمد شاه که قماندان نیروهای کشفی در منطقه چترال است، همچنان امروز گفت که 12 تن از میان برف کوچها نجات داده شدند. به گفته وی، برف کوچ سنگین دیشب در چترال سرازیر شد و چندین خانه را زیر برف کرد. نیروهای اردوی پاکستان به سوی چترال پرواز کردند تا در عملیات جستجو و نجات همکاری کنند. چترال از مناطق در پاکستان است که همیشه در زمستان شاهد برفباری، طوفان‌های سنگین و برفکوچ‌ها بوده است. گروهی از استادان پوهنتون در ایران از حسن روحانی رئیس جمهور این کشور خواستند که در پاسخ به فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های سفر را از شهروندان آمریکایی که از ایران دیدن می‌کنند کاهش دهد. 72 استاد از پوهنتون شریف دیروز در یک نامه سرگشاده انوانی رئیس جمهور ایران و جواد ظریف وزیر خارجه این کشور از آنان خواستند تا به شهروندان آمریکایی هنگام ورود به خاک ایران ویزای اقامت به مدت 90 روزه داده شود. آنان گفتند که بهترین پاسخ به پالیسی ایالات متحده آمریکا این است که اجازه داده شود تا آمریکایی‌ها مهمان نوازی ایرانیان را ببینند. ترامپ در 27 ماه جنوری با امضای فرمان اجرایی ورود همه مهاجرین و شهروندان ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا و یمن را به طور موقت به آمریکا ممنوع ساخت. هزاران تن در بیرون از پارلمان بریتانیا در شهر لندن اعتراض کردند. معترضان دیروز از حکومت خواستند تا دعوتنامه برای بازدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بریتانیا را لغو کند. معترضان از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ هم انتقاد کردند. یکی از معترضان در صحبت با خبرگزاری رویترز چنین میگوید: میدونید باید بدانیم که این چیز نیست به جز از یک پالیسی اسلام حراسی و این تناقض‌های زیادی دارد. یک محکمه فدرال آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ را به گونه موقت متوقف ساخت، اما رئیس جمهور ترامپ به تازگی توییت کرده که این فیصله محکمه را برمیگرداند. بیش از 100 هزار تن با امضای یک درخواست آنلاین خواهان لغو سفر آینده ترامپ به بریتانیا شدند. اکنون قرار است پارلمان بریتانیا در مورد این درخواست مردم در جریان همین ماه بحث کند. ایالات متحده آمریکا از عملیات مشترک جنگجویان کردی و متحدینش در شهر رقه سوریه علیه گروه داعش حمایت کرده است. نیروهای دموکرات سوریه روز شنبه در یک اعلامیه گفتند عملیات آنها در رقه از حمایت ائتلاف تحت رهبری آمریکا برخوردار بوده است. با گفته مخالفین حکومت سوریه، ائتلاف بین المللی از طریق زمین و هوا در عملیات رقه همکاری کرده است. رقه مرکز اصلی گروه داعش در سوریه است و تلاش‌ها برای بیرون راندن شورشیان این گروه از آن ادامه دارند. در کنار آمریکا، اردن میگوید روز جمعه سه حمله هوایی را بر این شهر انجام داده و برخی از تأسیسات نظامی داعش را در آنجا نابود کرده است. و سورین گریندیانو صدر اعظم رومانیا اعلام کرده است که حکومتش فرمانی را که برخی از موارد فساد اداری را مسئولیت می‌بخشد لغو می‌کند. صدر اعظم رومانیا این سخنان را دیروز در پاسخ به اعتراض‌های گسترده چند روزه در آن کشور بیان کرده. به گفته گریندیانو او نمی‌خواهد رومانیا به دو بخش تقسیم شود و افزود که دولت در مورد لغو این فرمان جلسه خواهد کرد. بر اساس این فرمان ماه جنوری سوء استفاده از قدرت در صورتی که در قضیه فساد مقدار پول از 47 هزار دلار آمریکایی بلند باشد تنها باید مجازات حبس را در قبال داشته باشد. پایان خبرها.
این بود تولات خبری افغانستان و جهان از نظیف محبوبی. خوش آمدید به برنامه حاضر از رادیو آزادی. 11:09 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه رئیس جمهور اشرف غنی گفته که برای رسیدگی به آسیب دیده های برفباری های اخیر با نیروهای هوایی افغانستان و ناتو هماهنگی شود.
تاکید شد که با هماهنگی بیشتر نقاطی که آسیب پذیر هست و نیاز داره مردم و شهروندان کمک عاجل برسد.
ادامه راهبندان در شورای سالنگ به دلیل طوفان ها و برف کوچ ها. بیشتر مسافرین و راننده ها نگران هستند.
3 روز و 4 روز همینجا منتظر هستیم که این مسئولین از خود یک عکس العمل نشان بده، ایره را باز کنه که مسافرین رفت آمد کنند.
مقام ها در ولایت سرپل ادعا می کنند که ولسوالی کوهستانات این ولایت به مرکز جلب و جذب شورشیان مبدل شده. در سال 1396 پروژه های به ارزش 70 میلیون دلار در مناطق دوردست کشور عملی خواهد شد.
قرار است 705 کیلومتر سرک در 34 ولایت افغانستان ساخته شود. در این زمان بیش از 1690 متر پل شامل پلان 1396 است.
سطح هاتن در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به خاطر افزایش ناامنی و اختطاف در این ولایت اعتراض کردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان گفته است که برای رسیدگی به آسیب دیده های برفباری و باران های اخیر با نیروهای هوایی افغانستان و ناتو هم هماهنگی شود. برفباری های شدید راه های عمده رفت آمد در مناطق مختلف افغانستان به شمول شهرهای سالنگ را مسدود کرده است. بسته ماندن شهرهای سالنگ بر ده ها هزار تن اثر گذاشته و مردم از حکومت خواهان اقدام فوری هستند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر رسیدگی به موقع با آسیب دیدگان حوادث طبیعی عمدتاً برفباری و بارانهای روان در مناطق گوناگون تاکید کرده است. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که در جلسه شام شنبه در کابل عبدالله رئیس اجرائیه، ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، وزیران فواید عامه و انکشاف دهات و مسئولان ارشد امنیتی هم حضور داشتند. مرتضوی افزود که رئیس جمهور غنی به کمیته حالات اضطرار هدایت داد که در پهلوی بررسی امکانات با نیروی هوایی افغانستان و ناتو هم هماهنگی شود. او بیشتر توضیح داد.
تاکید شد که با هماهنگی بیشتر نقاطی که آسیب پذیر هست و نیاز داره مردم و شهروندان کمک عاجل برسد و همچنان رئیس کمیته حالات اضطرار گفت که مجرده که هوا نسبتاً خوب شود مسیرها باز میشه تا 48 ساعت.
در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری و نقل از آقای برمک آمده است که تیم‌های کمک رسان آماده‌اند تا به مجرد بهبود وضعیت آب و هوا کمک‌های عاجل را به شمول بازگشایی مسیرهای رفت و آمد برای مردم انجام دهند. انجینیر محمد رجب نشاط رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها در وزارت فواید عامه هم دیشب به رادیو آزادی گفت با بهبود یافتن وضعیت جوی تلاش خواهند کرد تا مسیر شاهراه سالنگ برای ترافیک گشوده شود.
طوفان آغاز شده سالنگ جنوبی داره و بچه ها برخوش های کلان در سالنگ شمال جامعه تا طول 200 متر هم سرک برخوش گرفته ایجاب کار رو میکنه کلش در نظر گرفته ما نهایت استاد از جابسندی رو خواهد شهرها رو باز بکنیم.
جنرال نشاط گفت به طور اوسط 6000 موتر در 24 ساعت از مسیر سالنگ رفت و آمد می کنند و اکنون بسته ماندن شاهراه بین 50 تا 60 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. شاه محمد یک باشنده خنجان ولایت بغلان یکی از راننده های است که از وضعیت متاثر شده است. او در صحبت با رادیو آزادی خواهان کمک شد.
دیگه ما همینجا ساده هستیم، یک از دلیوری تانکر هستیم، دیگه ببینیم چی میشه. دیگه ما به انتظار هستیم که دیگه راه باشه برای ما رفت آمد کنیم. خواست ما همیز که کمک کنه برای مردم راه را باز کنه، مردم حالت بدی قرار داره.
با این حال جنرال نشاط برای رادیو آزادی گفت که برای مسئولیت جان مسافران تا به 13 اتاق نجات در ساحه موجود است که در یک وقت گنجایش نزدیک به 7000 مسافر را دارد. در کنار بسته بودن شاهراه سالنگ خبر از برفباری یا باران در شرق، غرب و جنوب افغانستان هم میرسد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان برای رادیو آزادی گفته است که برفباری های شدید راه های رفت و آمد میان پارون، مرکز ولایت و ولسوالی ها را مسدود کرده و اینکه وسایل دست داشته ایشان برای پاک کردن سرک ها از برف کافی نیست.
محلی امکانات و بندی محلی داره هم دو مرزیت امکانات نلری شده و طول لر خلاص رو شدی منگ تنها به مرکزی لر رو دپار یا چه ناچیز امکانات لرو چه هغه امکانات دو رخت دو مرزیت والی شده هیچ دو بانی کفایت نکری.
نور احمد رسولی یک باشنده ولسوالی ساغر ولایت غور در پیامی که برای آزادی فرستاده مشکل مردم ولسوالیش را اینگونه بیان میکند.
ولسوالی ساغر به اثر دستباری های شدید راهای مواصلاتی این ولسوالی با ولسوالی های همجوار مرکز این ولایت قطع می باشد. قیمت مواد غذایی به شدت بالا رفته است.
از بارندگی های پیهم در ولایات جنوب افغانستان به شمول قندهار و هلمند نیز گزارش می شود. حوادث طبیعی اخیر زیان ها و تلفات هم به همراه داشته، اما آمار دقیق به درستی معلوم نیست. مقام ها هم در کابل و هم در ولایات گفتند که اولویتشان حفظ جان مردم و رساندن کمک های عاجل به آسیب دیدگان است. جنرال احمد فهیم قائم قماندان امنیه میدان وردک است. او دیشب برای آزادی از آمادگی های پلیس برای حفظ جان مردم اطمینان داد و افزود:
شما فکر بکنین که در دو سه شب هیچ پرسنل میدان وردک به خواب نرفته. هر طرف که گپ باشه میریم کوشش میکنیم که مردم از جانشان نجات بدیم.
گزارش بوده از وضعیت برفباری ها و طوفان های سنگین طی چند روز گذشته در مناطق مختلف کشور. در روزهای اخیر از شرق گرفته تا غرب و از شمال گرفته تا جنوب، این گونه رویدادهای طبیعی روزگار مردم را با مشکل روبرو ساخته. شهرهای سالنگ که از بزرگترین شهرهای افغانستان است در چند روز گذشته مسدود مانده و تا دو روز دیگر امکان باز شدن آن خیلی کم است. تا تقریبا 2.5 متر برف در سالنگ جنوبی باریده و 53 برف کوچ هم سرازیر شده است. ادامه راهبندان در شهرهای سالنگ به دلیل طوفان ها و برف کوچ ها بیشتر مسافرین و رانندگان را نگران ساخته است. آنها از روبرو بودن با مشکلات در حال حاضر شکایت دارند. احمد انایش در مورد از سالنگ جزئیات می دهد.
مسافرین و رانندگان که در دو طرف شهرهای سالنگ انتظار باز شدن این شهرها را میکشند میگویند با مشکلات روبرواند. این مسافرین و رانندگان در حالی در انتظار باز شدن شهرهای سالنگ به سر میبرند که میگویند تا حال 3 روز است در سرمای زمستان وسایطشان را در ساحه تاجیکان و در داخل دره سالنگ توقف دادند.
اسم ما عزیز رحمان، ما دریور نیمی موتورای تلر هستیم. اینجا ما روز پنجشنبه اومدیم، بارندگی بود، تا هنوز ما همینجا دم برفباری گیر مانده. خود ما اومدیم کم کم برفباری بود، باز این مسئولین سالنگ ما را گفت که بالا بسیار طوفان شدید است، اگر بره شما تلف میشه، جان خود دست میده. باز ما همینجا منتظر هستیم دیگه، نیمی 3 روز و 4 روز همینجا منتظر هستیم که این مسئولین از خود یک عکس العمل نشان بده، ایره را باز کنه که مسافرین رفت آمد کنه.
شما اومد باشنده خنجان ولایت بغلان، یک از دریوران دیگه، همینجا روز پنجشنبه بود آمدیم، دیگره برای ما بند شد، گفتم بالا نره، طوفان است.
با این حال مسئولین شهرهای سالنگ میگویند دلیل ادامه مسدود بودن این شهرها برفباری های سنگین و پیهم، طوفان های شدید و سرازیر شدن بیش از 50 برف کوچ است. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد به رادیو آزادی گفت تا زمانی که از نظر جوی این شهرها مسئولیت حاصل نکند، ورود مسافرین در این مسیر پر مخاطره خواهد بود.
در مسیر شهرهای سالنگ که از روز پنج شنبه ساعت 12 بجه برفباری طوفان آغاز گردیده، در سالنگ شمالی که طوفان بود او فروکش کرده، اما برعکس برفباری بسیار سنگین در سالنگ شمالی است. اما در نقطه که ما شما قرار دارید منطقه سالنگ جنوبی است، اینجا ریزش برف است، برفی که گاهی بیشتر گاهی کمتر، بیشتر از 2 متر 20 سانتی در سالنگ جنوبی برفباری، در سالنگ شمالی هم در حدود 130 سانتی برفباری ده، و این ریزش برف تا پیش بینی میشه تا بسیار ساعت آینده هم ادامه خواهد پیدا بکنه، و طوفانی که در سالنگ شمالی بود ممکن بعد از ساعت 12 بجه قرار پیش میاد در سالنگ جنوبی ادور بخوره، که به او حساب خیلی خطرناک خواهد بود. برف کجایی که تا فعلا آمده و 45 برف کج میرسه، برف کجایی است که تا ارتفاعش شما بیشتر از 5 متر 6 متر و طول سرک تا 200 متر هم در قسمت های بالا گرفته.
به اساس معلومات منابع مسئول، وسط فصل زمستان و ماه اخیر این فصل در واقع موسم سرازیر شدن برف کوچ ها بوده که اکثر اوقات این حوادث طبیعی برای وسایط و مسافرین در شاهراه مزدحم سالنگ فاجعه آفرین می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که ولسوالی کوهستانات این ولایت به مرکز جلب و جذب آموزش مخالفین مسلح دولت مبدل شده است. والی و رئیس شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر حکومت مرکزی در این زمینه به زودی دست به کار نشود، تهدید جدی امنیتی به میان خواهد آمد. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته نیروهای امنیتی افغان آماده هستند تا در هر منطقه کشور از تهدیدهای شورشیان جلوگیری کنند و مراکز آموزشی مخالفین مسلح را از بین ببرند. آرزو غیاسی در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
والی سرپل میگوید که این ولایت به دلیل پیچیدگی جغرافیایی و داشتن مناطق صعب العبور بیش از هر ولایت دیگر در شمال مورد توجه مخالفین مسلح قرار گرفته است. ظاهر وحدت روزشان به رادیو آزادی گفت ولسوالی کوهستانات این ولایت که حدود 1.5 سال می شود در تصرف طالبان است، اکنون به مرکز آموزش، تجهیز و جلب و جذب مخالفین مسلح دولت مبدل شده است.
مخالفین توجه بیشتر به سرپل دارند به دلیلی که سرپل مناطق بسیار کوهستانی هست و همه ولسوالی کوهستانات که ما براتون یادآوری کردم اراضی بسیار پیچیده و خطرناک داره که برای فعلا مخالفین در واقع اونجا پایگاه و جایگاه امن برای خودشان ساخته، مرکز تربیه و ترلینگ و آموزش برای خودشان ساخته و حتی فعلا انتحاری ها را به اونجا تربیه میکنه.
و گفت که نگرانی ها از افزایش تهدیدات امنیتی در ولایت سرپل را بارها با حکومت مرکزی در میان گذاشته اند، اما با نقل از وی تا کنون به دلایل مختلف هیچ اقدامی در این عرصه صورت نگرفته است. به گفته آقای وحدت اکثر جنگجویان در این ولایت اتباعی خارجی هستند. در این حال محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایت سرپل نیز از افزایش ناامنی ها نگران است و میگوید که بر علاوه ولسوالی کوهستانات چندین منطقه دیگر سرپل هم در کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد.
مشکلات های امنیتی جدی دامنگیر مردم سرپل هست. نگرانی ها روز افزون بیش از حد در حال افزایش است. بعد از سقوط ولسوالی کوهستانات، مناطق کتنخله و شیرمخا، نقاط دیگه هم به تصرف مخالفین دولت در آمده که بدبختانه در این اواخر بیش از 70% ولسوالی صیاد هم تحت تصرف مخالفین دولت قرار دارد.
مقامات سرپل میگویند که بر علاوه طالبان مسلح، گروه های مسلحی وابسته به داعش نیز در این ولایت تحرکات دارند. ولایت سرپل یکی از ولایات شمال افغانستان میباشد که به گفته مسئولین محلی بارها شاهد حملات گسترده مخالفین مسلح حکومت بوده است. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در ولایت سرپل قطعات نظامی وجود داشته و از فعالیت های مخالفین مسلح دولت جلوگیری خواهند کرد.
فعلا هم در سرپل ما قطعات اردو را داریم، همیشه از جایی که امنیت ضعیف باشه اون عملیات فیلان میکنن. ما دفای والی سه بشونیدیم، وزارت دفاع در جریان هستن، هر جایی که ضرورت باشه عملیات اجرا میکنن.
در این حال یوسف همت یکی از آگاهان نظامی افغان به رادیو آزادی گفت که نهادهای کشفی باید قبل از هر نوع تهدیدات امنیتی آگاهی یافته و برای مهار کردن آن به نیروهای امنیتی گزارش دهند. در غیر آن به گفته وی پس از سقوط یک منطقه به دست مخالفین مسلح دوباره تصرف کردن آن از سوی نیروهای امنیتی با تلفات و دشواری‌های زیادی به همراه خواهد بود.
گزارش بوده از وضعیت امنیتی سرپل. و در امسویگی سرپل در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان صدها تن به تازگی به خاطر آنچه افزایش ناامنی و عمدتاً اختطاف در این ولایت خواندند اعتراض کردند. آنها خواهان استعفای والی جوزجان شدند. مصطفی صدیقی با لطف‌الله عزیزی والی جوزجان صحبت کرده و نخست گفته است که برای رفع نگرانی مردم تا اکنون چی اقدام‌های را انجام دادند.
اختطاف ما متاسفانه در معمولا وجود داره در افغانستان در بعض اکثر ولایت ها و جوزجان هم در اواخر بدبختانه یک اضافه شد که تعداد دیگه با 10 زدن و حتما شما میتونید اختطاف ها بسیاری هست از مخالفین میخواد مردم ها نارام بسازن و ذهنیت ها را خراب بکنن و برای مردم تشویش رو به ایجاد بکنن. یک برنامه های دولت هست، چه مخالفین هست مخالفین دولت هست. و در این اواخر خوشبختانه ما دستگیری هایی داریم دستاورده و شما در جریان باشین. چند روز قبل که 2 نفر از برادرهای به نام حاجی الله بیردی و بیک جان اختطاف شده بود، امروز خوشبختانه 11 بجه روز به خانه ایشان پس آمدن.
کیها هستن مشخصا اگر بگوین جناب والی این گروه هایی که امنیت جوزجان را به هم میزنن و مخصوصا در موارد اختطاف دست دارن، شما میدونین مشخصا کیستن؟
بله بله، دوست و هستن و مخالفی مسلح افغانستان به نام طالب به نام داعش اینا هستن که به نام ساختن مناطق دست دارن مستقیما و از هر عنوان کوشش میکنن که برای مردم یک روب و وحشت ایجاد بکنن و خصوصا کسایی که در شهر زندگی میکنن در پلی دولت هستن به اینا یک تشویش خلق بکنن. دستای طبعا به مخالفین هستن در ارتباط، مخالفین مسلح افغانستان، مخالفین حکومت افغانستان، ملت افغانستان، مردم افغانستان مخالفین است که میخوان که با اختطافا، با ترور، با وحشت برای مردم رو با تحقیقات بکنه.
یکی افراد مسلح غیر مسئول است که بر مردم در مناطق مختلف افغانستان دردسر ایجاد میکنند. آیا اینها هم در شبرغان در موارد اختطاف آدم ربایی دست دارن جناب والی؟
آدم ربایی در اختطاف افراد مسلح غیر مسئول نه در شبرغان دست دارن اینا، و افراد مسلح غیر مسئول اگر کسایی که اگر هست ممدوزده های بسیار کم و کوچک بخاطر بدست آوردن پول اگر دست بزنن احتمال داره رد نمی کنم، اما در اختطاف ها مستقیما اینا دست ندارن. این اختطاف ها چندین موردی که دسکر شده کسایی بودن که مستقیما با شبکه القاعده و طالب ارتباط داشتن. ما مستند میگیم و ما تقریبا 21 22 نفر اشخاص را در طول یک نیم سال کسایی را داریم که بازداشت کردیم. اینا کام اشخاص بودن با شبکه طالب ارتباط داشتن، خودشان و یا یکی از اعضای فامیلشان، برادرشان در بین طالب بود و کاملا کسایی که رسکش مشخص هستن و عاملینش مشخص.
جناب والی، ما با بخشای گوناگون جامعه در شبرغان صحبت کردیم، مثلا با افراد عادی، با فعالان مدنی و اینها که میگن به دلیل افزایش موارد اختطاف در شبرغان مردم سخت به تشویش هستند، و حتی یک فعال مدنی به من گفت که مردم دچار یک نوع تشویش و گرفتاری روانی شدند. آیا شما ناکام ماندین در امر تامین امنیت مردم؟
نه خیلی، ما این موضوع را کاملا با اول حق مردم ما و حقدار میدانیم که حقشان است که انتقاد بگیرن، حق اصلا دارن که صدای خدا بکشن، ولی کاملا ما بر شما اطمینان میتونیم. شما در جریان هستین، 6 ماه قبل یا 1 سال قبل امنیت در ساحه در منطقه جوزجان کاملا تامین نبود، یعنی ولسوالی ما نارام بود، راه ها با ولسوالی ها مسدود بود، ما با ولسوالی خماب، قرقین، ولسوالی مردیات، نیمگجی دست رفته نمیتانستیم. ما فعلا به تامین امنیت که شد در اون ساحه فعلا تمام ولسوالی مراهش باز است، مردم شکل عادی زندگی میکنن.
لطف الله عزیزی ولی جوزجان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت 11:27 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در سال 1396 خورشیدی پروژه هایی را به ارزش 70 میلیون دلار در مناطق دوردست کشور عملی خواهد کرد. سخنگوی این وزارت در نشست خبری مشترک با مسئولین وزارت فواید عامه به روز شنبه در کابل گفت بیشتر این پروژه ها در بخش راهسازی روستاها و ایجاد سهولت ها در قریه ها اختصاص داده شده است. در این حال وزارت فواید عامه افغانستان میگوید قرار است 400 پروژه که برای آن بیش از 125 میلیارد افغانی تخصیص یافته در سال 1396 تطبیق شود. سحر لیوال از کابل جزئیات دارد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید با آنکه در سال گذشته مالی 19000 قریه با یکدیگر وصل شدند، هنوز هم 40% مردم به مسیرهایی که بتواند به موقع آنان را با مراکز وصل کند دسترسی ندارند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در نشست خبری به روز شنبه در کابل گفت وزارت احیا و انکشاف دهات پلان سال 1396 را آماده ساخته و برای توسعه قریه ها و راسازی روستاها 70 میلیون دلار در نظر گرفته شده.
برای سال مالی 96 خوشبختانه برنامه راهسازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه قابل ملاحظه است و قرار است 705 کیلومتر سرک در 34 ولایت افغانستان ساخته شود. در عین زمان بیش از 1690 متر پل شامل پلان 1396 است که از طریق برنامه ملی راهسازی روستایی ساخته میشه.
آقای رستمی گفت با تطبیق این پروژه ها شعار برنامه همبستگی ملی که انکشاف متوازن است عملی خواهد شد. به اساس معلومات وزارت انکشاف دهات افغانستان، این وزارت سال گذشته پروژه های را به ارزش 102 میلیون دلار در بخش انکشاف روستاها عملی کرده است. ساخت پلها، پلچکها، سرکها، دسترسی به آب آشامیدنی، تقویت سکتور زراعت و برخی موارد دیگر از پروژه های مهم عملی شده از این وزارت است. در این حال وزارت فواید عامه افغانستان میگوید این وزارت برای عملی شدن 400 پروژه در سال 1396 آمادگی گرفته است. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت که در همین نشست خبری مشترک حضور داشت گفت ساخت سرک ها در روستاهای دوردست از اهداف مهم این پروژه ها است.
ما 397 پروژه را در تمام ولایت افغانستان با هزینه بیش از 125 میلیارد افغانی را تحت پلان خود داریم که اینا را ما باید تکمیل بکنیم که بیشترین پروژه های ما در ولایت های کم انکشاف یافته افغانستان می باشد.
این وزارت ها در حال از تطبیق صدها پروژه خبر می دهند که در حال حاضر شمار زیادی از جوانان از بیکاری شکایت دارند. احسان الله احسان یکی از تطبیق کنندگان این پروژه ها در پکتیا می گوید با تطبیق پروژه ها در سطح روستاها همکاری مردم بیشتر شده، بنان حکومت باید هنگام تطبیق پروژه ها در سایر مناطق توجه جدی کند.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. در سرخط خبرهای افغانستان و جهان همراه نظیفه محبوبی باشید.
در نتیجه سرازیر شدن برف کوچها بر قریه سرخ پارسای ولسوالی غوربند ولایت پروان 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان به کمیته حالات اضطرار هدایت داده است تا به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به موقع کمک برساند. مقام های سرپل می گویند یک قماندان نیروهای خیزش مردمی همراه با 14 تن از افرادش به طالبان پیوسته است. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچها در پاکستان حداقل 13 تن جان باختند. گروهی از استادان پوهنتون در ایران از حسن روحانی رئیس جمهور این کشور خواستند تا در پاسخ به فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ محدودیت های سفر را از شهروندان آمریکایی که از ایران دیدن می کنند کاهش دهد. ایالات متحده آمریکا از عملیات مشترک جنگجویان کردی و متحدینش در شهر رقه سوریه علیه گروه داعش حمایت کرده است. و سورین گریندیانو صدر اعظم رومانیا اعلام کرده که حکومتش فرمانی را که برخی از موارد فساد اداری را مسئولیت می‌بخشد لغو می‌کند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
بزنس تایمز نشریه آنلاین بریتانیایی در شماره روز شنبه خود درباره رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تبصره کرده می‌نویسد. نام گلبدین حکمتیار در آن فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد شامل بود که نام‌های رهبران گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و القاعده در آن درجند. این تحریم‌ها در اجلاس روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد رفع گردید. شورای عالی صلح افغانستان از اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده گفت این اقدام دیگر گروه‌های مخالف حکومت افغانستان را به صلح ترغیب می‌کند. نشریه بزنس تایمز می نویسد گلبدین حکمتیار از جمله رهبران گروه های نظامی بدنام مخالف حکومت افغانستان و شمار می رود که در سالهای 1990 میلادی به مدت کوتاه به حیث صدر اعظم کار می کرد. حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست تحریم ها به این معناست که من بعد دارایی های او از سوی سازمان ملل متحد منجمد نشده و بر مسافرت وی قیودات وضع نمی گردد. نشریه بزنس تایمز در ادامه می نویسد شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی نام گلبدین حکمتیار را به حیث رهبر حزب اسلامی افغانستان شامل فهرست تحریم ها نمود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای در این مورد گفته که هرچند محل بوده باش گلبدین حکمتیار معلوم نیست، ولی گمان می رود که او از ماه جنوری سال 2011 میلادی به این سو در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان به سر می برد. موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی افغانستان در جریان سال جاری هجری شمسی امضا شد و برای تطبیق مواد این موافقتنامه کمیته معزف کردید که محمد امین کریم در آن از حزب اسلامی نمایندگی می کند. امین کریم هفته گذشته در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اگر تحریم های شورای امنیت بر آقای حکمتیار رفع نشود، باز هم او در چند هفته آینده به کابل خواهد آمد. اما با گفته نشریه با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل عده‌ای از فعالان مدنی و مردم عام انتقادهای دارند و قبل از این مظاهرات را نیز برا انداختند. واشنگتن فری بیکن، نشریه آنلاین آمریکایی، به نقل از اظهارات رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA می نویسد این مسئولیت اخلاقی ماست که برای ترجمانهای عراقی و افغان سهولتهای را آماده سازیم تا آنها به آمریکا بیایند. دیوید پتریوس، جنرال متقاعد آمریکا، این مطلب را روز جمعه بیان کرد. او گفت به ترجمانان محلی که با نیروهای آمریکایی خارج از این کشور همکاری کردند، باید این فرصت داده شود که به ایالات متحده بیایند. جنرال پتریوس، سابق رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، گفت همکاری با این ترجمانها برای آینده ما اهمیت دارد. اما بعد از اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ حکم را در ارتباط به مهاجرت امضا کرد، در مورد برنامه صدور ویزه مهاجرت برای ترجمانها نگرانی های بالا گرفت. بر اساس این برنامه به ترجمانهایی که با نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان همکاری کردند ویزه صادر می گردد. طبق حکم رئیس جمهور ترامپ، بر ورود مهاجران 7 کشور عمدتاً مسلمان، عراق، سوریه، سودان، ایران، سومالی، لیبیا و یمن برای 90 روز تحریم وضع شده است. اما وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه گفت ترجمان‌هایی که ویزه خاص مهاجرت دارند از این امر مستثنا می‌باشند.
ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. یک تشکر از سید قادر جلالوف، همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتهوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه‌ها.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. من آرزو قیاسی هستم، میزبان برنامه رهبران زن. در برنامه رهبران زن این هفته خانم عادله بهرام نظامی مهمان ماست. عادله بهرام نظامی متولد ولایت وردگ بوده و فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می باشد. خانم بهرام رئیس حزب جمهوری خواه افغانستان و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی است و یکی از چهره های موفق سیاسی و یک تن از مدافع این حقوق زن در افغانستان است که به گفته خودش در این راستا دستاوردهای چشمگیری دارد. خانم بهرام نظامی میگوید که کسی میتواند به موفقیت برسد که خواهان آن بوده و در وجود خود توان رسیدن به آن را بیابد و خودش را لایق رسیدن به موفقیت دانسته و نسبت به تحقق آن امیدوار باشد. اینکه خانم بهرام کارش را در اجتماع چه زمانی و از کجا آغاز کرده است در اینجا از خودش میشنویم.
سفرهای مختلف کاری با ولایات کشور داشتیم و در رشته حقوق تحصیل کردیم، در نهادها و انجمنهای زیاد مؤسس بودیم. از حزب را که رهبری میکنم، یعنی فعلا از 4 سال به این طرف به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان فعالیت دارم. در شرایط طالبا به ابتکار شهید سبغت الله سنجر بنیان گذاری شده بوده و قبل از حزب جمهوری خواهان افغانستان ما سر نهضت ضد جنگ کار کرده بودیم که شرایطی بود که مجاهدین صاحب نو به کابل آمده بودن و جنگ های خانه به خانه بود. ما به خاطر به جنگ نگفتن این نهضت بنیان گذاری کردیم که متاسفانه جنگ ها طول کشید و رژیم تغییر کرد. طالب جای مجاهدین صاحب را گرفت و بعد از او ما سر می حزب جمهوری خواهان افغانستان ما کار کردیم که تا امروز ما فعالیت داریم. این حزب در کنفرانس بن نماینده داشته و در لوی جرگه استراری، جرگه هایی که در افغانستان تا امروز دایر شده نماینده ها داشتن، در که زیادتر وقت شخص خودم هم یکی از نماینده های از این حزب در جرگه ها بودم و یکی از شخصیت های با اعتبار در لوی جرگه استراری از طرف ملل متحد انتخاب شده بودم و در انتخابات پارلمانی شخصا خودم کاندید بودم. حزب فعال که تا امروز هم فعالیت داره.
تشکر. در میان حدود 80 حزب که در افغانستان فعالیت داره، فکر کنم حزب شما اولین حزبی است که رهبریش یک خانم به دست داره. میشه بگوین که چی انگیزه باعث شد تا شما خواستین یک حزب سیاسی را رهبری بکنین؟
تشکر بسیار زیاد. طوری که در صحبت هایم گفتم که ما این حزب در وقت طالب ها بنیان گذاری کردیم، یعنی از جمله مؤسسین حزب هستم. حزب از همون وقت تا امروز به این عقیده هست که حقوق مساوی را باید مراعات کنه و اعضای حزب جمهوری خواهان افغانستان متحدانه در قسمت حقوق زن تعهد دارن و متحد هستند. ما اگر در انتخابات های مختلف کاندید داشتیم، حتما دو کاندید یک خانم بوده، اگر یک کاندید بوده حتما خانم بوده. ما در شوراهای ولایتی در 4 ولایت ما تانستیم خانم ها را کامیاب بسازیم در دوره قبل، در این دوره نه البته، یعنی خود برنامه یکی از برنامه های یکی از اهداف حزب جمهوری خواهان افغانستان هست که به زن هر قائل هستند، احترام قائل هستند و حق و حقوقشان به حق و حقوقشان باورمند هستند.
تشکر زیاد. قسمی که شما گفتین در زمان رژیم طالبا شما کار روی حزبتان آغاز کردین، میشه بگوین که با چی موانعی های برخورد کردین و مبارزتان چگونه بود تا شما تانستین موفقانه تا اکنون در اجتماع منحیز یک زن فعال در بخش سیاسی و اجتماعی بدرخشین؟
مانه ها خود در هر شرایط و در هر حالت حتما با فعالیت هایی که آدم خواسته باشه، اگر فعالیت سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، حتما با برخورد ها روبرو هست. و ما هم چون یک زن بودم شرایط سخت بود در وقت طالبا که تا دخترها مکتب رفتن نمیتونست، مادست به یک حرکت سیاسی زدیم که نه تنها بر ما بسیار خطرناک بود، با برادرایم که در این حرکت کتمش بودن بسیار خطرناک بود. طبعا وقتی که ما در جلسات که در رابطه با ساختار حزب ما داشتیم، در منازل دوستا، در منازل خودم، در منزل شهید سنجر صاحب، واقعا که یک مزن بودم و وقتی که در این جلسات میشستیم بر ما بسیار ترس ایجاد میشد. شوهرم که یگانه دوست و رفیق ما در این را بود، برام همکاری میکرد، شکل پیره را با دوش میگرفت که جلسات را که ما دایر میکردیم، اون آیاد بال کن یاد حولی مصروف عظیمی بودن که کس نبیه، یک کس آمدن هم هدف طالب بود. شما می فهمین اگر در او شرایط ما با هم چون یک تشکیل گیر می آمدیم، طبعا طالب حرکت سیاسی را نمی پذیرفت و ای که چی نام بره ما می دادن و چی رقم ما را از بین می بردن، او ترس ها همش با ما بود. اما خوشبختانه ما طور کار کردیم که هیچ صدمه در وقت طالب ما ندیدیم. اما در خوابات اخیر ما صدمه زیاد دیدیم در کمپاین ها. ما تقریبا در 2-3 ولایت شهید دادیم، زخمی دادیم که با چالش های زیاد هم روبرو شدیم و با دستاورد های زیاد هم پیش رفتیم. چالش ها حتما هست، مشکلات حتما هست، هیچ حرکت با آسانی پیش نمیره.
این چالش ها و مشکلات که سر راه شما قرار گرفته بود، آیا روی روحیه تان تاثیر کرده بود؟
ببینین اگر روحن سر ما فشار می آمد یا احساس زیرا می کردیم که بالای ما فشار هست، قطعا به یک قدر موفقیت ها نمی رسیدیم. یکی از دلیل که ما موفق بودیم و موفق هستیم بود که ما هیچ نوع شکست و هیچ نوع ترس در وجود خود جا نداده بودیم. هرچند شما می فهمین در وقت طالب بیرون شدن زن از خانه بسیار سخت بود و ما زیر چادری به نام ازی که کورسای خانگی هست و کورسای خانگی را که ایجاد کرده بودیم، گویا تدریس میکنیم، گویا میریم شاگردای خود را میبینیم، به این شکل ما پروگرامای خود پیش بردیم. اما هیچگاه برام ترس در وجودم نبوده چون هدف ملی داشتم.
یعنی
هدف
تسلیم چالش هایی که سر راهتان قرار گرفته نشدین؟
قطعا هدفم این بود که به وطن خود خدمت کنم و با بسیار خوشی پیش می بردم.
تشکر زیاد خانم بهرام. قسمی که شنونده ما در جریان هستن، شما مشاور ارشد رئیس جمهور هم هستین، میشه در این راستا بگوین که چی کارهایی کردین و در بخش توانمندی زنان چی اقدامات را انجام دادین و چی دستاوردهایی دارین؟
تشکر بسیار زیاد. قبل از اینکه ما با جلالت ما رئیس جمهور به صفت مشاور بیایم و کار کنم، ما با خانم اول کار میکردم در رابطه به توانمندی سازی زنان، در رابطه به چالش هایی که سر راه زنان هست، در رابطه به خشونت علیه زنان که در جامعه است. ما زیاد کار کردیم در قسمت که در افغانستان زنان از عمر از زیاد رنج می بردن که مسئله سرطان زنا بود. سیدیه سر از او زیاد کار کردیم، سفرهای با ولایات داشتیم برای زنا، تانستیم که یا حداقل یک شفخانه را ایجاد کنیم که تشخیصشان شوه و تداییشان شوه. در ضمن زنایی که در ولایات بسیار فعال بودن و تب تلاش داشتن، اونا را تانستیم تا هر ریاست جمهوری مطرح بسازیم، یعنی لستای از اونا را پیش آوردیم، برای اونا زمینه زیر ساید کردیم که چطور میتونن در پست های کلان دولتی کار کنن. از اونا لست های را تهیه کردیم. این لست ها از دوران کمپاین ها سرش کار شروع شد. ما یک منشور زنا را ایجاد کردیم در اون وقت، سر از همین زنای نخبه کار میکردیم. از اون مرحله تا مرحله فعلی که به صفت مشاور ارشد رئیس جمهور فعالیت دارم، ما اول در قدمه اول به خاطر محو خشونت علیه زنا سخت تلاش کردیم. طرحهای مختلف بر ریاست جمهوری از طریق نهادهای جامعه مدنی و نهادهای خانم ها داشتیم. در قسمت باسواد شدن خانم ها طرحهایی داشتیم و فعالیت هایی داشتیم که زیاد کوشش کردیم که دوستان را تشویق کنیم که خانم ها منفی از مکتب که فارغ میشن، در پانتونایی که مشترکن با بچه ها نمیخواین درس بخوانن یا فامیل هایشان اجازه نمیدن، دوستان را تشویق کردیم که پانتون های مطلق برای دخترها ایجاد کنن که شاید پانتون مورا و بعضی پانتون های دیگه هستیم، سر از او کار کردیم. در قسمت مواد مخدر که امروز از طفل ما گرفته تا پیر ما محتاط شده در بسیاری فامیل ها، ما کوشش کردیم که خشونت هایی که از اثر نمین محتادین در فامیل ها ایجاد شده و بر خانم های محتاط کوشش کردیم که اونا را تحت تداوی بگیریم، طرحهای را با وزارت مواد مخدر داشتیم، با وزارت زنا داشتیم که از اونا فعالیت کردیم و این پیام ها ما این کارکرد ها تا ریاست جمهوری برداشته و با رئیس جمهور شریک ساخته. رئیس جمهور در قسمت ازی همو تعهد را که داشتن همکاری های درنگ خود با ما داشتن.
خب شما که یکی از زنان موفق شمرده میشین، میشه که مراز موفقیتش خود با شنونده های ما، با سایر زنان که میخواین موفق باشن اما شاید راهشان نمیفهمن یا شاید طریقیشان نمیفهمن، با ما شریک بکنین و بگوین که در این زمینه کی با شما همکار بوده؟ حتما ایرا را به تنهایی ادامه ندادین، کسایی بوده که در این موفقیت با شما همکار و همراه بوده.
تشکر بسیار زیاد دخترم. واقعا اول خو اما تب تلاش در این راستا اما مبارزه را که میخواین بکنن یا به طرف از این حرکت کنن که باید مبارزه کنن در برابر چالش ها، اما استقامت کاری یا استقامت خودتان هست. در قدمه دوم ما یگانه کسی که مرا تشویق کرده و تا این مرحله رسیدیم، ما در صنف پنج مکتب بودم که پدرم شهید شد و کلان فامیل بودم. مادرم خدا عمر دراز با جمله مادرها نصیب کنه که به حد تشویق کننده کارهای ما بوده. در قدمه بعدی ما خوشبختانه با کسی ازدواج کردم که واقعا بر ما یک منفیزی که همسر خوب بود، یک دوست و رفیق سیاسی بسیار خوب ما بود. وقتی که اونا آگاه شدن که ما علاقمندی زیاد به فعالیت سیاسی دارم، چون خودشان استاد سیاست بودن، زیاد تشویق کردن و زیاد کتم همکاری کردن که ما بتانم پیش برم. هرچند که ما مادر شش فرزند بودم، در شرایطی که شما میفهمین که اطفال که خرد ریزه یک مادر داشته باشه باز از شش فرزند خود با آسانی بیرون شده نمیتونه. کتم همکاری زیاد همسر عزیزم بود که کتم همکاری کرده و تا امروز کتم همکاری میکنه.
تشکر زیاد خانم بهرام. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، دوست دارین مصاحبه ما را با کدام کلمات خاتمه بدین؟
تشکر بسیار زیاد. آزادی بر جنگ نگفتن، به وحدت اتفاق افغانستان رسیدن. آرزو دارم که همه اقوام افغانستان که در افغانستان زندگی میکنن و من حیث گلهای یک باغ هستن، همیش سرسبز، همیش متحد، همیش پیروز باشن. طرفدار یک افغانستان آزاد، مستقل و سربلند هستم.
سلامت باشین. تشکر زیاد. شنوندای عزیز، برنامه رهبران زن بود که تقدیم حضورشتان شد. تا برنامه بعدی که باز هم یکی از زنان موفق افغان با خود خواهیم داشت، شما را به اعلای پاکو بی‌نیاز می‌سپاریم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین است 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در خانه در آمد حیدری، خود را زد در صندلی، جامه سفید کلاهزری. آیا دانستید که این چیستان در مورد چی گفته شده؟ البته که درباره کیچری قرود غذای محلی افغان ها می باشد. اما در اینجا هم ربطی دارد، چون برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را به صندلی گذاشتن اختصاص داده ایم. صندلی وسیله است که برای گرم شدن در زمستان در خانه ها به طور سنتی استفاده می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، صندلی که یکی از وسایل گرم کن باستانی و عنعنوی مردم مناطق سردسیر افغانستان است، از میز و یا چهار پایه چوبی که معمولاً مربع شکل و گاهی مستطیلی شکل می باشد تشکیل شده است. گروه آن را با لحاف بزرگی که به نام لحاف صندلیات می شود می پوشانند تا گرمای حاصل از منقلی که زیر صندلی است خارج نشده و به هدر نرود. سپس روی لحاف را با روکش و یا چادر شب سفید تزیین کرده و به تناسب بزرگی و کوچکی صندلی یک مجموعه و یا سینی میسی برای قرار دادن چراغ، سماوار، ظرف میوه و سایر خوراکی های روی آن قرار می دهند. برای نشستن و خوابیدن افراد دور صندلی معمولاً از چند دوشک، بالش و پشتی استفاده می شود. خانم نسرین یکی از باشنده های قدیمی کابل در مورد صندلی و ملحقات آن تشریح می دهد.
صندلی تزیین از اون با گونه های مختلف بود. کسی اگر صورتشون خوب می بود بالش ها و توشک های قالینچه ای تزیین میکردن و کسی بر روی صندلی بعد از اینکه چادرش رو منداختن تکای زربف بخملی بود با نخهای طلایی و نقره ای رو تزیین میکردن میدوختن و روار میکردن. کسی در رویش یک تکه گلدار روار میکردن. باز بعضی ها که صورتشون خوب می بودن یک مجموعه کلان میسی رو میماندن، بعضی ها سنگ کلان مرمری رو دست رو میماندن. لیاف ها وزنای مختلف داشتن، لیاف یک سیره بود، لیاف دو سیره بود، لیاف سلسله و کسای فامیلای بسیار بزرگ داشتن و خانه‌ای کلان بود، حتی لیافای دست دستیره و پانزده سیره یا چوب میکردن که فضای بسیار کلان میگرفت و توشکای در به نام درست توشک یاد میشد. ما خودم یادم میاد درست توشکا و بالشت کلان کننده و میموندن.
باز هم خانم نسرین میگوید که سنگ گذاشتن بالای صندلی چی مفاد دارد.
مجمرک میموندن من باز استفاده می خوشگزوک می استفاده میکردن، اما سنگ خوبی بود که صندلی در وقتی که میشتن لیاف را سخت پایخت میگرفتن کش میکردن ایشور نمیخورد، لیاف ای طرف و طرف کج و کور و کلان خورد و زیاد کم نمیشد. و با خواه فامیلای بزرگ منقلای بسیار کلان بود که تا نیست زغالده بود در میدادن و با دزیزی با تخت منقلای بسیار بزرگ میموندن. ولی دیگری که برنامه ما تشکیلی پیاد میشد و یا در پولیشی را میموندن و صندلی خوبی داشت بلویزی که خانه را گرم میکرد، دلها را گرم میکرد. تمام اعضای فامیل دور صندلی جمع میشدن، قصه میکردن، گپ میزدن، از گذشته ها گپ میزدن، از دردای دلی که دیرن بمیشنیدن.
باید گفت در زیر صندلی یک منقله قرار میگیرد که حرارت مطبوع به صندلی میدهد. آماده کردن آن به طور سنتی روش مخصوص به خود را دارد. ابتدا داخل آن را خاکستر ایلک کرده میریزند و وسط خاکسترها را به اصطلاح چقر کرده خاکه زغال را به آن ریخته و بعد از آن آتش زغال را میگذارند و پک میزنند تا آتش زغال به خاک زغال ها برسد و به صورت مکمل زغال سرخ و به اصطلاح تازه شود. سپس با آهستگی و ملایمت روی آن را با کفگیر خاکستر داده، خاکسترهای دور منقل را به دور خاکه ها و آتش برگردانده، فشرده و صاف می کنند. سپس منقل را برای از بین رفتن بوی زغال مدت در فضای آزاد باقی گذاشته و سپس زیر صندلی قرار می دهند. نوریه باشنده ولایت پروان می گوید مردم برای گرم ساختن صندلی بیشتر از زغال بلوط استفاده می کنند که باید در استفاده آن دقت نمود. وای از خطرات صندلی قصه می کند.
ما خودم پار سال کنه فامیده بودم زغال از پیش امسایی تازه نشده بود زیر صندلی مانده بودم یک وقت بیدار شدم سرم گنگ سر بیرون برامدم نفامیدم که بوی آتش یا زغال است وقتی که برامدم در روی دالیست بروی خوردم اوگار شد رویم باز شوهرم که از ایران آمده بود مره گفت که نی قسم زغال تازه کو که سرش خاکستر بگره باز وقتی که زیر صندلی ماندید بوره یا پوست کینو باشه نارنج باشه سرش پد تا باز باد از او بخارج کسی رو نمیگره.
قابل ذکر است که مردم در سابق بجای منقل یک قسمت روی زمین را میکندند و آتش را در بین آن جا بجا میکردند که این نوع منقل به نام چهار خشتی یاد میشد. البته شرط آن هم داشتن اتاقی بود که سطح آن کاغل و یا هم از قبل قسمت را برای چهار خشتی می گذاشتند تا موقع لازم به آسانی آن را درست می کردند. بی بی افغانی باشنده کهدامن کابل در مورد چهار خشتی و صندلی چنین می گوید.
چهار خشتی میکندن، چهار دور صندلی تو القگک میکندن، پای صندلی گور شوه و خاطر که صندلی لق نره یا صندلی بلند نباشه که سولادار می بود چپه نشه و شتوکا لیافه داخل نزنن، چهار خشتی خود از زمین میکندن، اما تا گرد القگک منقل واره میکندن و آتش می بردن و بازی چهار خشتی که دیگه تیار میکندن منقل واره خبر خواهد می دو صندلی خواهد مردم داشت، بازور چهار خشتی نمیکندن یا منزل بالا اگه می بود تو چی تیار میکندن، رقم منقل از گل تیار میکردن، بنام پلیک گینه میگفتن لاتش میاردن.
مردم قدیم و به خصوص میان کابلیان رسم بود که شب اول صندلی گذاشتن کچری قرود میپختن. رئیس باشنده شهر کابل در مورد عنانی صندلی ماندن میگوید.
ماندن صندلی در بین عموم مردم افغانستان رایج است و روزی که صندلی میمانند کوشش میکنن که در روز دوشنبه و پنجشنبه صندلی برن، به خاطر از اینکه روزای بسیار خوب هستن و مردم این روزا به فال نگرفته و میگن که دمی تو روز انشاءالله که زم ما که صندلی میمانیم زمستان بسیار خوب را دخبال دارن. و روزی که صندلی میمانن یک رسم رواج دیگه هم دارن که اوسانه پخته میکنن، مثلا کچری قرود، کچری گلبه یا کوچی میپزن، به اصطلاح افتتاح میکنن ماندن صندلی را.
چون استفاده از صندلی خرچ کم به کار دارد، از همین جهت در بین اکثر فامیل‌های افغان استفاده از صندلی مروج است. همچنان مردم به خاطر گرم کردن آب در زیر صندلی معمولاً آفتابه یا بشکه پر از آب را می‌گذارند که امروز به اثبات رسیده است این کار باعث به وجود آوردن پایدردی و درد مفصلی می‌شود. با این حال معلوم می‌گردد که صندلی در پهلوی این که یک وسیله گرم کننده ارزان است، در بعض اوقات ضررهای هم دارد. دکتر مومنه یکی از دکتران شهر کابل در مورد اسرار صندلی چنین میگوید.
صندلی یکی از جمله رواجا و عنانات بسیار خاص تاریخی مردم افغانستان است، بر علاوه که بسیار مفاد داره، ضررهای خودم داره. ضررهای بسیار خاص از این است که اکثریت مردم ما به خاطر سهولت اقتصادی چای جوشای او جوش میمانند، جا که گرم شوه و روزو استفاده میکنن بر بعض مسائل دیگه. البته خودش رطوبت به وجود میاره و سبب دردای مفاصل میشه داینده و سبب روماتیسم میشه که بسیار زیاد و اکثرا ریزش پیدا میکنه برای انسان، یکی دیگه هم اکثر وقتا آب جوش چپه میشه که سبب سوختگی های بسیار شدید میشه، خصوصا اگر اطفال در اینجا استراحت باشن پای دردی ها پیدا میشه که من خودم هم تجربه دارم. البته آل خود صندلی ها از برق استفاده میکنن، از وسایل مدرن استفاده میکنن، اما در اطراف زیادتر زغال از زیر صندلی میمون که زغال خود از یک نوع گیس تولید میکنن و سبب از این میشه که گیس بگیره هم کسایی را که در دور پیش صندلی نشستن یا استراحت کردن که هم بسیار خطرناک است.
باید یادآور شد در فرهنگ و سنت افغان‌ها صندلی جایگاه خاطر انگیز دارد. به این سبب که حرارت دلچسب، بی‌نظیر و تنبلی آورش اعضای خانواده را گرد هم می‌آورد که آنها با خوردن خوراکی‌های زمستانی و شنیدن حکایات از بزرگان خود زمستان را سپری می‌کردند. بی بی حاجی یکی از باشنده‌های شهر کابل در مورد مزایای صندلی می‌گوید.
صندلی که از سابق به این طرف بین مردم رواج داره بسیار فایده یا خوبی های بسیار زیاد داره. اول بالای چریدی کاسه خودم میکنیم او گرم میکنیم، بعد از اون ماتش از او رو به منقل گرفته زیر صندلی میگذاریم و تمام روز صندلی امراج گرم میباشه. وقتی که ما صندلی میمانیم امروز بسیار زیاد تیاری میگیریم، خانه تکانی میکنیم، خانه رو جارو جمع خوب همطور صفا و اساسی میکنیم، هر کس کوشش میکنه که صندلیش بسیار همطور فیشنی و مقبول باشه، مثلا روجایی های بسیار خوب اندازن، خصوصاً همی طفلای خرد خانه علاقمند از این می باشن که در شوای زمستان و در صندلی بشینن، از طرف رئیس فامیلشان یا مثلا از طرف مادر کلان و پدر کلان اینایشان از قصای سابق یاد شده برشان بسیار علاقه می داشته باشن.
خاکی شهر شهر کنرو جاده بی خطر خانه کنی رو همو شب ها پر از لطف و قصه رو قصه ساده رو نقل و سندلی.
ناگفته نماند سابق در خانه های طبقه متوسط و عیان دو صندلی موجود بود، یکی برای اهل خانه در یک اتاق و دیگری در اتاق مهمان خانه قرار داده می شد و جای نشستن بزرگ سالترین فرد خانواده آن پلو یا پته صندلی است که قسمت بالای اتاق و دور از درب خانه می باشد و جای خردسالان جای است که نزدیکتر به در اتاق است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.